مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه. از خانم خدمت شما که دو تا نگرش رمانتیک وجود داره نسبت به رابطه بین نویسنده داستان رمان و جامعه‌ای که توش این رمان و داستان نوشته میشه. یه نسبت رمانتیک اینه که فکر میکنه نویسنده جدای از جامعه است، انگار که بالاتر از جامعه قرار گرفته. اگر رمانتیک باشیم بالاتر از جامعه قرار گرفته، یا صورت‌های دیگه رمانتیک که نویسنده رو یه شخص تنها و در افتاده و محزون و خراب و در زاویه نشسته می‌بینه که به هر حال باز اعتزالی داره از جامعهش. معموله، این یه تصور عامیانه و رمانتیکه. یه تصور دیگه هم که وجود داره، مخصوصاً صورت‌های باز عامیانه‌ترش، تصور چپ از رابطه نویسنده و جامعه است که یک نسبت مکانیکی بین نویسنده و رمان، نویسنده و اثر هنری شعرش یا خالق هنر و جامعه فرض میکنه. من خاطرم است، حالا دیگه الان از این حرفا کم میگن چون که دیگه خیلی اهمیت نمیدن به نویسنده، نه اینکه پشیمون شده باشن، ولی وقتی میگفتن اگر نیما شعر نو نمینوشت، یکی پیدا میشد شعر نو مینوشت، انگار که نویسنده شعر نو جامعه است. این رابطه مکانیکی دست کم تا جایی که من چیزی مثلا فرض کنید از مارکس خوندم وجود نداره اونجا. یعنی طرح مارکس از نسبت بین فرد و جامعه پیچیده تر از همون ابتدا، از همون دست نوشته ها که در گروندریس میگه فرض میکنن اسمیت و ریکاردو فرض میکنن که یه انسان تنها و طبیعیه، به روسو برمیگردونه و اینا. این جمله اصلی مارکس که میگه تولید فرد اجتماعیه، در واقع به این معناست که جامعه ای که نویسنده درش بالیده در انتظار چیزیه، حرفی داره میزنه که اون حرف، وقتی اون حرفو نویسنده، شاعر، وقتی هنرمند میگه، این رو میشنوه، این به گوشش میاد. پس ما جامعه ای داریم که در انتظار سخنی است که نویسنده بعداً به زبان میاره، نه اینکه نویسنده رو مجبور میکنه ولی باهاش هماهنگ میشه. همین فرض کنید سروانتسی که مثال زدن، توش دونکی شد یه پهلوان تنهاست، یا مثالی که مارکس میزنه رابینسون کروزو است. رابینسون کروزو تنهاست، میگه ما با این تخیلات رابینسونی بهش میگه، انگار که نویسنده تنهاست، مثل رابینسون فکر تنهاست. منتها شما به اون دوره که رابینسون نوشته شده، قرن 17 یا پایان قرن 18 که نگاه میکنید، میبینید که طرحی از فردیت در جامعه وجود داره. البته هنوز جامعه به فردیت نرسیده، هنوز فردیت محقق نشده. اگر شما از فراز قرن 20 به اون دوره نگاه میکنید، میبینید خیلی هم اجتماعیه هنوز جامعه، منتها انگاری که جامعه در انتظار یه نحوی از فردیته. به همین خاطری که شخصیت‌های این دو تا داستان، چون بحث هست که بالاخره اولین رمان رو کی نوشته، سروانتس نوشته یا دانیل دفو نوشته، یه بحثی فنیه در مورد رمان. من الان راجع به جهات فنیش کاری ندارم، فقط همین رو میخوام بگم. به هر حال دو تا داستانی که سرشون بحثه، اینا آغاز کنندگان رمان بودن، شخصیت های اصلیشون در موقعیت تنهایی هستن. این تو جزیره افتاده، اونم از جامعهش، معتزل از جامعهش، کنده شده، در جامعه زندگی نمیکنه. میخوام بگم که افق انتظار اجتماعی در نوشته شدن رمان یا در خلق اثر هنری مدخلیت داره. به همین خاطر شما زمانی میتونید انتظار داشته باشید، زمانی میتونید رمان مقاومت بنویسید، زمانی میتونید رمان مقاومت بخونید، زمانی میتونید طرح مقاومت از رمان ها رو ببینید، زمانی به چشمتون میاد که همچو انتظاری داشته باشید. برای اینکه بتونم این حرفم رو تشریح کنم، میخوام یه مثال طولانی بزنم، یه مثالی که جهات مختلف این بحث رو روشن میکنه. میخوام بگم که چطور حتی وقتی نویسنده‌ای وجود نداره، ما داستان رو به نحوی میخونیم که در جامعه منتظر اون داستان هستیم، حتی وقتی نویسنده‌ای وجود نداره. خوشبختانه در اینجا استادمون هستن آقای میرفتاح که تخصصی دارن در مورد ادبیات فولکلور، یه عالمه مثال اینطوری میتونن برامون بزنن، توی بحثاشون هم گاهی اشاره میکنن. من اینجا یه داستان کوتاه خدمتتون میگم، داستانی که هممون شنیدیم و خوانش‌های مختلفی که در طول تاریخ از این داستان شده رو با هم دیگه در میون بذاریم تا ببینیم در واقع می‌خوایم اجتماعی بودن اثر هنری رو با هم دیگه بچشیم. داستان هممون شنیدیم، جک و لوبیای سحرآمیز، از داستان بسیار قدیمی اروپایی. یه مادری است که با پسرش زندگی می‌کنه، فقیرن، گاوو می‌خوان بفروشن، یه مرد مرموزی سه تا لوبیا میده به جک، جک برمیگرده خونه، لوبیاها رو از پنجره پرت میکنه بیرون، شب یه درختی رو میره اون بالا بالاها، ببینید یکی کی، شما دارید یه سری موتیف میبینید، میره اون بالا بالاها یه غول رو ملاقات میکنه، اسیر اون غول میشه، اونجا یه مرغ تختلا داریم، یه چنگ دارید و یه مقدار طلا، سکه و اینا رو ور میداره میاد پایین. در واقع کاری که اون بالا انجام میده یه جور شهامت به خرج دادن و جستن از معرکه با هوشیاریه که از تمای اصلی ادبیات فولکلوره. یعنی تو اگر شهامت به خرج بدی و باهوش باشی میتونی از خطرات فرار کنی. بعدم ساقه لوبیا رو قطع میکنه، با مادرش به خوبی خوشی تا آخر عمر زندگی میکنه. این طرح اصلی داستانه که به همین صورت طرحواره ما هی میشنویم. احتمالاً اولین باری که این داستان گفته شده در دوره رومی بوده. علتش هم اینه که در دوره رومیه که یا در دورهایی که یک تمدن احوالات رومی داره، رومیوار داره، از این جهت که خدمتتون عرض میکنم همچین داستانی گفته میشه و خواهد بالید. چرا؟ چون در دوره یونانی که انسانها با خدایان سر و کار دارن، موجود فراانسانی، موجودات فراانسانی خدایانی هستن، الهگانی هستن که آدمیزاد پایمال اونهاست و اهوا و هوس‌های اونها تبدیل به سرنوشت آدمیان میشه و انسان نمیتونه از سرنوشتی که خدایان براش رقم دادن فرار کنه. هر چقدر که فرار میکنه دوباره به دام میفته و اون لحظه تراژیک رخ میده. پس انسان از خدایانی که محاصرش کردن، موجود فراانسانی، خدایانی که محاصرش کردن، نمیتونه فرار بکنه، از اون سرنوشت نمیتونه فرار کنه. در افسانه ها اصولا، اگر افسانه ها رو بعد از اسطوره ها بدونید و باهاش مقایسه کنید، در افسانه ها موجودات فراانسانی خدایگان نیستند، بلکه پریان هستند و غول ها هستند. فراانسانی ان، قدرتشون از انسان ها بیشتره. اینکه جهان ناامنه، این طرح یونانی که جهان مملو و آکنده از مخاطرات و انسان در این مخاطرات شناوره، در این اختلاف نظر نداره. یه طرح افسانه‌ای با یک طرح اسطوره‌ای، اختلاف نظر اونجاست که در طرح افسانه‌ای انگار افسانه یه مقدار عامیانه‌تر و انسانی‌تره و بهت میگه این شانس رو داری که فرار کنی. یعنی پریانی که پهلوانان ملاقات میکنن، پریانی که پهلوانان ملاقات میکنن گاهی پریان آزاری هستن، پهلوان رو از راه به در میکنن. بعضی وقتا هم پهلوانان پیروز میشن. پریان به پری رامشگر داری در افسانه‌ها که پهلوان رو کمک میکنه. قولی داری که پرسشی از تو داره، به پرسش پاسخ میدی یا فریبش میدی یا با شجاعت باش در میفتی و نجات پیدا میکنی. خود این داستان، این ساختار داستانی که با یه موجود فراانسانی قوله و البته آکنده از خطراته، اما تو پیروز میشی، با هوشیاری و جسارت پیروز میشی، یه طرح رومیه. خیلی آسانه از این به بعد دیگه ما در دوره‌های بعدی دوباره این داستان رو به سبک مردمی که در هر دوره یه عصر تاریخی خاص خودشون داشتن با هم دیگه بازخوانی کنیم. مثلا به راحتی میشه فهمید که این چطور میتونه یک داستان مسیحی باشه. جک و مادرش تنها زندگی میکنن. تو گویی که جک پسر خداونده، پدر غایبه، پدر که پدر مسیح هست و غایبه. پدر غایبه، مادر استعاره ای از مریم و جک استعاره ای از مسیح که باید نجات بده. اون مرد مرموزی که میاد بهش لوبیاها رو میده، اون دیگه شمایل، اگر توی دوره مسیحی اینو تعریف کنی، یعنی قرائت دوره مسیحی به شما برسه، اون شمایل کشیش داره، یه راهب مرموزه. غول همون صورت متمرکز همه دیوها و همه هواهای انسانی که باید انسان ازش رستگار بشه. بالاخره انسان در دام هواها هست. صورت متمرکز یا صورت متبدل شده یا صورت عمومی مثلا ساموئل، لوسیفر، شیطان، ابلیس، هر چی اسمشو میخواین بذارید. برای جامعه دینی چه به اون بگه لوسیفر، چه به اون بگه شیطان، چه به اون بگه ساموئل، بالاخره یه شیطانی هست که تو با او سر کله میذاری. رستگاری جنگیدن با اونه. باید تیزهوش باشی، باید جسارت به خرج بدی، بالاخره باهاش درگیر میشی، اون تو رو در بند میکنه، تو رو توی قفس میندازه. اما اگر تو بتونی آزاد بشی، چه بسا که زندگی سعادتمند که همون مرغ تختلاست، مرغی که دائما زندگی دائما تخم طلا میذاره، که یک جور زندگی مؤمنان است. و چنگ که یادآور داووده، یادآور موسیقی آسمانی، یادآور توبه است، یادآور مناجاته. و طلا رو که استعاره از زندگی، ممکن کردن زندگی، به دست میاری. مبارزات هم همون قطع کردن ساقه، همون مبارزه نفس با مبارزه نفسانیته. و خب به آغوش مادرت برمیگردی، به خوبی خوشی تا آخر عمر زندگی میکنی. در دوره بعدی که دوره روشنگریه، دوباره شما میتونید همه این نمادها رو سر جاش بچینید، یه تألیف روشنگرانه ازش داشته باشید. جک و مادرش مردمی هستن که یه شخصیت مرموز که همون ادامه جادو و علوم عجب و غریب و تاریک و رمزآمیز عرفانیه، در اثر کار و تلاش عملی که همون کاشتنه شکفته میشه. تو میرون اون بالا با چی میجنگی؟ اون موقع دیگه قول خرافاته، با خرافات باید بجنگی، با خرافاتی که از اون بالا بر تو تسلط داره. و بعد از جنگیدن با خرافات برمیگردی یه نظام صنعتی و تولیدی، نظام تولیدی اقتصادی معقول مثل مرغ و تختلا که تو رو به سمت سعادت تو رو تضمین میکنه و احتمالاً مثلا اسمش علمه، به دست میاری، طلا داری، هنر داری. اینجا دیگه چنگ تبدیل به هنر میشه و با خوبی و خوشی با مادرت تا آخر عمر زندگی میکنی. همینطوری که شما پیش میایید میتونید اینو تو الگوهای خانش مختلف بذارید و ببینید. البته داستانم خیلی قدرتمنده، یعنی همه داستانها رو نمیشه اینجوری وسط گذاشت و خوندشون، ولی ما میبینیم که مثلا فرض کنید شما اگر چپ باشید، در دوره بعدی اگر مارکسیست باشید، جک یه یتیم فقیره که کار میکنه تو مزرعه و این کارش، محصول این کار، ثمره این کار در چنگ کیه؟ در چنگ طبقه بالاییه. این موجودات در طبقات بالا هستن که غول اونجا نماد اشرافیته. تو میری اونجا باش مبارزه میکنی، با اشرافیت، با یه طبقه، یه مبارزه طبقاتی را میندازی با جسارت و با هوشمندی، با سازماندهی. و از چنگ غول چه چیزا رو در میاری؟ مرغ تختلا که همون اتوماسیون و ماشینه که مارکس اینقدر راجبش حرف میزنه، در سرمایه با استعاره ماشینه، با استعاره کارخونه‌های ریسندگی و اینا حرف میزنه. تو دیگه مسلط میشی بر ماشین، تو مسلط میشی بر روابط تولید اگر مبارزه کنی. پرولتاریایی که مبارزه میکنه، جک اون که کار میکنه و مبارزه میکنه، و هنر رو نجات میده از دست طبقه بالا، چون طبقه بالا هنر رو در اختیار خودش گرفته برای تخدیر طبقه پایین. و خب سرمایه رو به دست میاریم، سود اضافی رو به دست میاریم. به همین صورت من دوباره دیگه این داستان رو بخونم، خستتون نکنم دیگه، از اینجا به بعد دیگه خسته کننده است، یعنی بیشتر بخوام بگم خسته کننده میشه. به همین صورت شما میتونید این داستان رو به نحو استعماری بخونید. این یک داستان خوبیه که تو بدی دست یه نفر، بلند شه بره افریقا، بلند شه بره هندوستان، بلند شه بره آمریکای جنوبی و بومیان اون سرزمین رو به مثابه غول‌هایی که بر منابع خوابیدن ملاقات کنه. شما یه نقاشی هست درباره این نقاشی، بیکن فیلسوف، درباره این نقاشی مطلب داره، خیلی چیز عجیبیه. یه نقاشی قرن 17 همیه که یه کشتی رو نشون میده که داره از تنگه رد میشه، از دماغه امید رد میشه. بیکن در مورد این مطلب نوشته که چطور چقدر این شکوهمنده سفر کردن به فراسو برای به دست آورد، نه فقط برای ماجرایی، برای به دست آوردن منابع. چه کسانی روی منابع خوابیدن؟ این غوله، اون بومیای وحشی. حالا تو باید اینو نجات بدی. از اونجا یه فرهنگی دارن، یه تمدنی هم دارن، یه چنگی هم دارن. اونو برای خودت میری، اون از آن خودت میکنی. بالاخره منابع هم دارن، یه مرغ تخمدان هم دارن، به عنوان منابع اینو میاری و اینو میتونن بازخوانی کنن و این میتونه پشتوانه توجیه کننده روانشناسی برای استعمار باشه. به همین نسبت شما اگر در هند زندگی کرده، هندی باشی، اگر افریقایی باشی، اگر یه مردی در آمریکای جنوبی، یک زنی در آمریکای جنوبی باشی، میتونی سوال بکنی، همین داستانه بذاری وسط، بگی آقا مگه جک نبود که دزدید؟ این وسط کی دزدیده؟ اونی که دزدیده جکه. چرا من جکو باید دوست داشته باشم؟ کل این داستان اشکال داره. جک دزدی اون غول که داشته تو آسمان ها تو ابرا زندگی کاری نداشته. جک رفته اون بالا، اون مشکلاتی که اون پایین داشته رو فرافکنی کرده، به قول روان کاوا رفته اون بالا و این غولو که تنها اعتراض غول اینه چرا به سرزمین من حمله کردی؟ چرا کی به تو گفتم بیا اینجا؟ چرا میخوای اینا رو از تو خونه من چرا میچرخی؟ چرا وسایل شخصی منو برداشتی؟ معلومه که باید غول باش تسبیح حساب کنه، ولی طوری داستان پیش میره که آدم فکر میکنه داستان علیه همه نظام‌های اخلاقی عادیه که همه جای جهان میگن دروغ نگو، در حالی که جک دروغ میگه. فریب نده، دزدی نکن و قتل نکن. تو این ماجرا اون که به قتل میرسه غول دیگه، ازش انسان زدایی شده. شما اگر یه متفکر پسا استعماری باشی، مثلا چه میدونم ادوارد سعید باشی یا کسی که ادوارد سعید خونده، اینجا جهان مرد منتقدش هست دیدم، میتونید با ترک کردن این داستان مشت استعمارگر رو باز بکنی. بگو تو داستان جهان رو اینطوری تعریف کردی و به همین خاطره که پیش عذاب وجدانی نداری، میای هر چی که من دارم ازم میگیری میبری و اخلاق رو برعکس کردی. هر قاعده اخلاقی که این قواعد اخلاقی که میان ثابته، اینا رو تو برعکس کردی. این مثال بسیار طولانی رو زدم فقط برای اینکه ببینیم ما در هر دوره این خواندن آثار هنری به واسطه اون انتظاری ممکن میشه که در جامعه وجود داره. اگر ما در انتظار یک جامعه، در انتظار مقاومت باشیم، هوای مقاومت داشته باشیم، اگر ما افق مقاومت داشته باشیم، و تنها به این شرط که افق مقاومت داشته باشیم برامون ممکن میشه که داستانهای مقاومت رو بخونیم. داستان رو بخونی که مثلا فرض شما ممکنه از یه داستانی که به نفع عادی داره طرح میشه، اگه تو در افق مقاومت نباشی، دیگه برات ممکن نیست که این داستانها رو بخونی یا به نحوی بخونی که در تو کار کنه. پس تو باید منتظر مقاومت باشی، باید انسان مقاومت باشی که بتونی داستانها رو بخونی. وگرنه تو داستان دل تاریکی کنجراد هم که بداری وسط، باز دوباره یه داستان ماجراجویانه است برات. یه عده آمریکایی رفتن و بومی‌ها دارن تیراندازی میکنن، اینا هم دارن فرار میکنن دیگه از چنگ بومیان که همینطور کورکورانه دارن چیز میکنن، کورکورانه دارن مردم متمدن یه کشتی رو مورد اصابت قرار میدن. اصل کار خود این داشتن افق انتظار، در افق انتظار ماندنه، منتظری یه همچون داستانی بودنه. فقط در این صورتی که ما برامون امکان پذیر میشه که چه بسا یه داستان مقاومت هم بنویسیم. از جمله مثلا فرض کنید، من نمیتونم بگم که خار و میخک اثر سنوار یه شاهکار ادبیه، هیچ وقت همچه ادعایی نمیتونم بکنم، ولی وقتی خار و میخک رو میخوندیم، من خودم که میخوندم، یعنی موقعی که داشتم میخوندم هنوز سنوار زنده بود، شما درک واقعی یک انسان مقاوم از صحنه رو میبینی. فرق خوندن مثلا فرض کنید خار و میخک با کتاب تاریخ معارضه فلسطین زیادن. این کتاب پاپه هم که اومده آقای روحانی رو در آوردن، کتاب کوچیکی، خیلی کتاب خوبیه، کتاب کوچیکیه، شما میخوایید داستانها رو میفهمید ماجرا از چه قرار بوده، ولی خوندن تاریخ به این نفع نمیدهد انسان مقاومت. ما فقط یه سری اطلاعات به اون ترتیب داریم، با خوندن کتاب پاپه ها ما فقط یه سری اطلاعات در مورد مقاومت داریم. افق اون شخص مقاوم سنوار زمانی روشن میشه که شما درکتون از زندگی درک مقاومتی باشه، توجه داشته باشید که مقاومت از قضای روزگار نیست که به عهده ما گذاشته شده. از قضای روزگار هم باشه باز به هر حال موقعیتی که ما توش قرار گرفتیم به ما میگن که در این جهان سختی هایی هست برای ما. ما در محاصره قرار گرفتیم، برای اینکه این محاصره رو دور بزنیم باید مثلا چنان تولید اقتصادی داشته باشیم، این نحوه خاص از تولید اقتصادی داشته باشیم، این کار سیاسی رو بکنیم، این جنگ رو انجام بدیم. انگار که مقاومت رو تقسیم میکنن به وظایفی که ما داریم. اینطوری نیست. اصلا از کجا رسید؟ ما از کجا در یه همچین موقعیتی قرار گرفتیم؟ ما یه وضع وجودی داشتیم که در این موقعیت افتادیم. تصادفی نیست که ما تو این موقعیت هستیم. به همین خاطر با چند تا تصمیم مدیریتی، با چند تا تصمیم سیاسی، با بستن با این و اون مشکلمون حل نمیشه. یه سری چیزا هستن، یه سری افسانه های آرام بخش هستن. مثلا میگن که اگر ما به یک معامله دو سرسودی برسیم با آمریکایی‌ها میتونیم مشکلات رو حل کنیم. به تازگی مطلبی میخوندم، استعاره جالبی داشت، میگفت همونطوری که شما فنر اقتصادی پولو فشرده نگه داری بعد رهاش بکنی تورم خواهی داشت، اگه شما پولو به زور کنترل کنی بعد که رهاش کنی تورم خواهی داشت. از این استعاره استفاده کرده بود، گفته بود که اگه تو کشوری داشته باشی که مدت ها در آستانه توسعه باشه ولی اجازه توسعه بهش دادی، هی جامعه سعی میکنه این نظام سیاسی اقتصادی مردم سعی میکنن که توسعه داشته باشن، اینجا یه کارخونه میسازن، اونجا یه چیزی میسازن، ولی هی بهشون اجازه نمیدی، تحریمشون کردی، اینا رو مثل یک فنر فشرده کردی. این فنر رو که آزاد بکنی توسعه با سرعت خیلی زیادی رقم میخوره. از این استعاره استفاده کرد. این استعاره اتفاقا استعاره هوشمندانه، ولی فکر میکنه که ما از قضا، فکر میکنه که با زیاده روی چند تا شخصیت سیاسی ما در این موقعیت افتادیم. اینطوری نیست آقا. شما خودتو، من شخصا اگر جای یه سیاستمدار در انگلستان یا در آمریکا باشم باید احمق یا خائن به آمریکا و انگلستان باشم که تحریما رو از ایران بردارم. چرا باید بذاری یه کشوری در منطقه قدرتمند بشه؟ یه کشوری که از سال 2000، شما فقط به تاریخ معاصر منطقه نگاه کنید، از سال 2000 تا سقوط سوریه حادثه به حادثه ایران داره قدرتمندتر میشه، یا طرح مقاومت داره در منطقه قدرتمندتر میشه، حادثه به حادثه از 2000. یکی اینکه شما حوادث مهمو ببینید، امکان نداره من با عنوان انگلیسی یا من با عنوان آمریکایی اجازه بدم این خط ادامه پیدا کنه. معلومه که باید متوقفش کنم. چطوری انتظار دارید من تحریما رو بردارم؟ مگه مسئله ما و مسئله تحریما و مسئله اختلافی که داریم، که من حتی معتقدم اختلاف ما خیلی مبنایی تره، اختلاف ما با آمریکا خیلی خیلی مبنایی تره و دیگه فرصتم ندارم که راجع به اون حرف بزنم. منتها حتی اگر این اختلاف مبنایی رو هم نداشتیم، یعنی حتی اگر یه طرح اقتصادی وسط بود، بیشک باید سوال ایران رو میگرفتن. به هر حال میخوام بگم که اگر شما افق مقاومت داشته باشید، انتظار انسان مقاوم داشته باشید که پیشرفت، توسعه، قدرتمند شدن مخصوصا تنها از این راه ممکنه، شما به شرطی که یه همچین تصوری داشته باشید میتونید داستان مقاومت بنویسید، داستانی مثل مثلا خسی در میقات، یا شروع کنید به خوندن داستانهایی که مقاومت توشون دارن. خود اروپایی‌ها تاریخ رمان نویسیشون واقعا یک جور تاریخ انتقادیه. شما تا رمان به رمان که تاریخ نویسندگی رو مطالعه میکنید، انتقادهای سخت سوی بسیار بسیار سختگیرانه رمان رو میبینید. مثلا چه میدونم، شما به عصر روشنگری، یک از اصحاب دایره المعارف در دوره روشنگری، مشاهیر دوره روشنگری، دیدروه، درست؟ دیدروه یه رمانی داره، برادرزاده رامو، خیلی رمان راحت خون و شیرین و بامزه هم هست. برادرزاده رامو یعنی داره داستان عمو رو تعریف میکنه دیگه. من انتظار دارم از یه متفکری روشنفکر در عصر روشنگری هوادار علم باشه، آدمی که اهل علم و هنره، این آدم رو بپرسته، این قهرمانش باشه. در حالی که در برادرزاده رامو اینطوری نیست. این عمو ذوق هنری داره، آثار هنری رو درک میکنه، میخره، خرید فروش آثار رو میکنه، میفهمه اصلا هنر رو و هنرم خیلی دوست داره، به علمم احترام میذاره، به علم علاقه داره. این دو تا چیز که علم و هنر دو پایه اصلی روشنگری. ولی یه شخصیت بی نهایت شریر و لعیمیه و دیدرو صفحه به صفحه، شوخی به شوخی، فصل به فصل، لعیم بودن، جنبه های مختلف لعیم بودن برادر عموی رامو رو نشون میده. میخوام بگم، یا مثلا شما فرض کنید که یه وقتی هم با کمال تعجب دیدم رهبر اسم این رمان رو آورد، سرخ‌سیاه از استاندال. خیلی برای من عجیب بود که ایشون گفت این رمان رو ما باید بخونیم، سرخ سو از استاندال رو باید بخونیم. یه جمله از نیچه که نقل شده تو مترجمای استاندال، دو سه تا ترجمه ازش هست، همه این جمله رو میذارن تو مقدمه. نیچه گفته که اگر رمان بخواید نوشته بشه اینه، فقط این میتونه رمان باشه. سویه انتقادی در سرخ سیاه استاندال بسیار بسیار قدرتمنده. شما داستان یه پسر رو میخونید که بسیار باهوشه، طوری که بسیار از انجیل و حفظه و لاتین میتونه بخونه، و این مرد هنره، مرد علمه، یعنی مرد ایمان کلیسا، مرد علمه و مرد هنره، همه اینا رو میشناسه. خوبی باید شخصیت محبوب یه رمان در قرن 19 باشه، در پایان قرن 19 باشه، از آخرین رمان‌های دوره رمانتیک محسوب باشه، باید شخصیت محبوبش باشه. منتها این شخص اولین اقدام داستانی که میکنه اقدام به زنای محسنه است با همسر شهردار که دعوتش کرده، که یعنی کسی که بهش حقوق میده، خیانت میکنه. توجه داشته باشید زنای محسنه شدیدترین و پلیدترین گناهیه که در فرهنگ مسیحی ممکن اصلا شما تصور کنید. یعنی زنای محسنه خیلی پلیدتر، حساسیت یک مسیحی به این خیلی بیشتر از قتله مثلا. علتش هم واضحه دیگه، علتش اینه که دشمنان مسیح، اولین دشمنان مسیح و مسیحیان که یهودی ها بودن، این تهمت رو به حضرت مریم میزنن. شما ببینید یه شخص رو مقدس میدونی، دشمنانتون یه تهمت به این شخص مقدس، به این زن مقدس شد. خب اون تبدیل میشه به لحاظ روانی و اجتماعی تبدیل میشه به شنیع‌ترین گناهی که یه مسیحی ممکنه تصور بکنه. زنای محسنه برای مسیحی یه همچین چیزیه، یعنی یاداوری بدترین فحش ناموسی که بهش دادم. این شخصیت اهل هنر، شخصیت اهل علم و شخصیتی که انجیل داره، این هر چیزی که در فرهنگ غربی ممکنه به این نفر اعطا بشه تا این تبدیل بشه به نمونه اصلی انسان، این شخص منتکب زنای محسن میشه، اونم با زنی که اونم قبل از اینکه به اون شب اصلی برسن، به شب گناه برسن، دو سه بار میگه این زن خیلی معصومه، حتی رمان هم نمیخونه، حتی رمان هم نخونده، انگار که باکر است. این تاکید میکنه که این یه جور باکرگی ذهنی داره، در حالی که در اون شب گناه این زنه که مچ مردو میگیره و میکشه داش بتنه. و شما بعد از این صحنه اگر برگردین عقب میبینید از لحظه ابتدا که این دوتا با هم دیگه مواجه میشن، شما فکر میکردید مواجهه دو شخصیت معصومه، بلکه از همون لحظه آغاز شدن پلیدترین گناهی که ممکنه یه مسیحی تصورشو بکنه. نیچه به این رمان اهمیت میده، چون میگه آقای روشنگری، آقای اروپا، آقای غرب، که فکر میکنی همه بدبختی ها رو پشت سر گذاشتی، نیچه که فکر میکنی همه چیز رو حل کردی، همه مشکلات، تمام این چیزهایی که میگی حل مشکله، حلال مشکله، یه زرق و برق اضافه است که دور اینا رو گرفته. هیچ راه نجاتی وجود نداره، چون نیچه تصورش از جهان اینه که جهان بنیادن شریره، جهان بنیادی شریر داره، و در این جهان بنیادن شریر من باید سرفراز و جنگجو باقی بمونم، کاری ندارم. منتها انگار که مچه مهمترین ادعای اروپا که از روشنگری به این طرف، همون ادعای روشنگری دیگه، هنوز تو همون ادعا هستن، مچه اینو تو همون تو قرن 19 هم گرفته. خیلی سویه انتقادیش قدرتمنده. شما همینطور که جلو میرید میبینید اتفاقا رمانایی که این سویه انتقادی رو دارن بیشتر خونده میشن. مثلا فرض کنید که در میان تو قرن 20 کلبه ابوتوم، اونجا چرا باید یه سیاه پوست آزار ببینی؟ یا مثلا فرض کنید خانواده تیبو، در خانواده تیبو یک کودک راویه دیگه، کل این روابط اجتماعی و فامیلی همشون یکی یکی روابط لعیمانه و روابط مزورانه است، و چون این بچه هست میتونه اون جنبه های تزویرآمیز رو ببینه. یا مثلا فرض کنید اینا رمانی هستن که خودشون نوشتن، یعنی تو داستان خودشون دارن میگن. یا یکی از تیزترین نویسنده هاشون تونی موریسون، که تونی موریسون از این جهت خیلی خیلی عجیبه کاراش، که شخصیت های تونی موریسون، مثلا فصل شخصیت دخترم بیلافد، اون مادر سیاه پوست هم سیاه پوسته، یعنی با عنوان یه شخصی که نژاد رنج کشیده ای داره تو داستان معرفی میشه، هم زنه با عنوان یه جنس رنج کشیده، هم کارگره با عنوان یه طبقه رنج کشیده. راجع به این که زنان و کارگران و سیاه پوستان مورد ستم و شکنجه هستن، بحث های زیادی از رمان های زیادی نمیشه شده تو کارهای تونی مورسون اینا جمع شدن. یه صحنه بسیار تکان دهنده ای داره تو همین دختران بیلافت که خیلی عجیبه. این فرار کرده، شخصیت اصلی فرار کرده از پیش ارباباش، یه جا توی بنبستی، نمیدونم دوستانی که خوندن که دیدن، اونایی که نخوندن یه صحنه رو یاد به پیشا پیش به تو میگم، اشکالی نداره بعدا میرید میخونید، چون مسئله اصلی این نیست. ولی در یه صحنه ای که این شکارچیان برده ها اومدن و میخوان این زن رو بگیرن و برگردونن، این بچهش بغلشه، بیلاود، همین دختری که داستان داره در اونش تعریف میکنه، این برای که نشون بده هرگز حاضر نیست برگرده و یه کاری بکنه که اینو ولش بکنن، شروع میکنه با اره‌ای که دستشه گلوی دختری که تو بغلشه میبره، و تا پایان داستان درگیر این صحنه است که چرا من مجبور شدم گلوی دخترمو ببرم. خوندن این داستانا و درک کردن اون جنبه ژرف و دردناکشون فقط به این شرط ممکنه، یعنی ما فقط به این شرط میتونیم این صحنه از دختران بیلافت رو درک بکنیم که ببینیم چه بلایی سر یک زن، سر یک کارگری و سر یک سیاه پوست میاد که مجبور میشه چون این کاری بکنه. یعنی سیاه پوست بودن و زن بودن و کارگر بودن، یعنی قرار گرفتن در این موقعیت. اونجا داره اعلام میکنه که کارگر فرزند خودش رو زب خواهد کرد، کارگر در وضعی است، یا زن سیاه پوست، یا زن یا سیاه پوست در وضعی است که فرزند خودش رو زب میکنه. درک کردن ژرفای این رنج و مهیا شدن برای مبارزه کردن با یه همچون چیزی که ما رو احاطه کرده، نیاز داره که ما در افق مقاومت قرار بگیریم. البته وقتی در افق مقاومت قرار گرفتی، هم این وقتی این رمان رو خوندی، یعنی شروع کردی به خوندن رمان هایی که یه همچین یه تصویر صادقانه، هرچند وحشتناک، هرچند ناراحت کننده، هرچند دماغ کننده، یه تصویر وحشتناک و صادقانه بهت میده. خیلی سپاسگزارم.